رو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیزی اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پس تر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
زارا،
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
بدم او که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. سلام، صبح بخیر. دوشنبه 16 تیر 1399. بهترین ها سهم لحظه های شما شنوندگان محترم باشه. امروز هم با شما همراه هستیم با برنامه گیومه و بخش های مختلفی رو تحت موضوع شما میکنیم. اجازه بفرمایید در همین ابتدای برنامه مرور کوتاهی داشته باشیم بر آنچه در گیومه امروز تقدیم شما خواهد شد. روزنگاه داخل گیومه و سرمقالی برنامه. سه روی خط نمایش و معرفی یک نمایشنامه. نقطه سنج و آشنایی با اصطلاحات هنری. بین کروشه و گذری در دایره المعارف سینمای جهان. نقطه قرمز گزارشی درباره اخبار روز هنری. و دو نقطه خبر. درباره 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با شما صحبت بکنیم و پرسش رو هم مطرح می‌کنیم، چون این جشنواره در شرایط خاصی باید برگزار بشه و اصولاً از این پس فعلا تا زمانی که کرونا هست همه رخدادهای هنری و جشنواره‌های معتبر بین‌المللی سبک و سیاق خاصی رو باید دنبال بکنن برای اینکه در واقع اجرا بشن و شاید مراحل و در واقع موضوعاتی که در جشنواره‌های قبلی ما شاهدش بودیم که تیم شدیم و موضوعاتی که انتخاب می‌شد امسال این گونه نباشه و هر چیزی به سبک و سیاق جدیدی اجرا بشه. می‌خوام از شما بپرسیم که آیا شما به عنوان یک هنرمند و صاحب اثر تمایل دارید که در 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اثرتون رو شرکت بدین، و به عنوان مخاطب آیا باز هم مثل سال‌های گذشته شروع اشتیاق خاص و تمایل دارین برای اینکه در واقع بلیط تهیه بکنید، پیش خرید کنید بلیط ها رو و برید از این آثار بازدید بکنید. البته کماکان سبک و سیاق نحوه برگزاری جشنواره ها خیلی مشخص نیست و باید در واقع تدابیر اندیشیده بشه که با شرایط شیوع کرونا این جشنواره ها با روش خاص و جدید و نو و متفاوتی اجرا بشن. بیشتر حالا در این باره صحبت میکنیم در خلال برنامه امروز و از شما هم دعوت میکنم که حتما با ما همراه باشید. بریم به سراغ بخش اول برنامه، روزنگار و یادی از بزرگان ستاره ادب و هنر ایران.
سلام به شما شنوندگان گیومه، خوش آمدین به روزنگار امروز، یعنی 16 تیر ماه. همساله چنین روزی تحت عنوان روز مالیات گرامی داشته میشه. وجوهی که دولت برای تامین هزینه‌های خود از اشخاص اخذ میکنه مالیات نامیده میشه. ایرانی‌ها از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری به خود گرفت و سن و مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت میشد. قبل از مشروطیت شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. فخری گلستان درگذشت. سید مریم فخر اعظم تقوی شیرازی معروف به فخری گلستان، سفالگر، مترجم و فعال حقوق کودکان ایرانی. وی را جزو نخستین کسانی می‌دانند که در تهران اقدام‌هایی را در جهت سر و سامان دادن به وضعیت کودکان خیابانی انجام داد. او تا سال‌ها مدیر پرورشگاهی بود که به تربیت فرزندان معتادان می‌پرداخت. او در سال‌های آخر عمر خود سفالگری می‌کرد و چند نمایش گاه انفرادی از آثارش برگزار کرده بود. او همچنین از سوی دو سالانه سفالگری مورد تقدیر قرار گرفته بود. ممنونم از شما شنوندگان گیومه که همراه شدیم با روزنگار امروز.
گیومش، خیلی متشکرم که رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. سلام میکنم و همکار خوبم جمعای جعفری، صبح شما بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم، سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه گیومه رادیو نمایش. با افتخاری که در 16 روز از تیر ماه 1399 در محضر شما و شنوندگان عزیز هستم.
درود بر شما. اگر موافق باشین آقای جعفری، بخش داخل گیومه رو تقدیم شنوندگان بکنیم و بعد بیشتر با جناب علی درباره موضوع برنامه گفتگو کنیم.
خواهش می‌کنم. داخل گیومه.
خب جشنواره همیشه محل ظهور و بروز آثاری بوده که اگر به نمایش عموم گذاشته می شدن نمی توانستن موفقیتی در خور را کسب کنند. البته که این قاعده استثنایی هم دارد، اما سالیان سال است که جایزه گرفتن از جشنواره برای گروه ها و افراد ایده ای پر اهمیت و دارای ارزش می باشد. مسئله مهم جشنواره در این است که گروه های جوان در آن می توانند عرض انجام کنند و گروه های حرفه ای نیز می توانند دوباره خود را محک بزنند. حال بیایید تصور کنیم که هیچ کدام از این اتفاقات قرار نیست در یک جشنواره هنری بیفتد. قرار نیست از گروه های جوان حمایت شود و گروه های حرفه ای از پیش تعیین شده جوایز را درو می کنند و به خانه می برند. در واقع اگر جشنواره ماهیت استعدادیابی و ارزش شناسی خود را از دست دهد، تبدیل به یک کارناوال خواهد شد، نه یک رویداد هنری. جشنواره تئاتر فجر نیز هر چند سال در میان متهم به این برخورد سخت و شکننده است، برخوردی که صفر و صدی و از پیش تعیین شده است و در آن توازن یا وظیفه یک جشنواره هنری را نمیتوانیم پیدا بکنیم. باید دید که با دبیر جدید این جشنواره چگونه میخواهیم سیاستهای خود را ادامه دهیم. در این بخش با ما همراه باشید. آیه جعفری، بخش داخلی من شنیدیم یک مقدمه داشتیم که در واقع مبنی بر موضوع برنامه بود. لطف بفرمایید توضیحات اولیه رو شما بفرمایید درباره 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که امسال قطعا سبک و سیاق متفاوتی خواهد داشت.
بله، عرض کنم به حضور شما که امسال اگر جشنواره تئاتر فجر برگزار بشه، که خب طبیعتاً با توجه به اتفاقاتی که داره میفته و البته صحبت‌هایی که آقای قادر آشنا مدیر کل محترم هنرهای نمایشی از ابتدای در واقع سال داشتن، گفتن که حتماً برگزار می‌شود، ما شاهد 39مین دوره برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هستیم. همونطوری هم که شما اشاره کردین، واقعاً در سر مقاله ما هم اومده بود، جشنواره تئاتر فجر بنا به شرایط و مقتضیات هر چند سال یه بار هم در واقع باید پاسخ یه سری اتهام رو بده، هم همین که یه نوع تغییراتی درش اتفاق میفته که هم محل خوشحالی است، هم یه جورایی محل انتقاده. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب امسال طبیعتاً به واسطه شیوع بیماری کووید 19 و ویروس کرونا و همین اتفاقاتی که افتاد، تعطیلی تئاتر از در واقع ابتدای اسفند ماه تا همین الان، علارغم اینکه خب گفتن که اول تیر ماه سالن‌ها باز میشه، خیلی داره نیم‌بند این اتفاق میفته. خیلی از گروه‌ها و هنرمندان تئاتر به دلایلی که از پیش کاملاً مشخص بود و ما هم انتظارش داشتیم، انصراف خودشون رو اعلام کردن. به هر حال شرایط ویژه‌ایه و میشه حد زد که امسال جشنواره تئاتر فجر هم با شکل و شمایل و در واقع رفتار کاملا متفاوتی نسبت به سالهای قبل در واقع برگزار خواهد شد. روز 11 تیر ماه بود که آقای حسینی، معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با صدور احکامی در یک مراسم هم اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره 39 رو معرفی کردند و همزمان دبیر جشنواره رو هم آقای حسین مسافر آستانه رو معرفی کردند تا رسما جشنواره کار خودش رو آغاز بکنه. آقای مسافر آستانه این سومین دوره‌ای هستش که تجربه دبیری جشنواره رو پیدا خواهند کرد. دو دوره پیشتر این کار رو انجام دادن و حالا سومین دوره. و در اولین گفتگویی هم که با یکی از خبرگزاری انجام دادن گفتن که صرفاً برای انجام وظیفه و اینکه به هر حال این خواسته از من وجود داشت تصمیم گرفتم که این موضوع رو بپذیرم. ما امروز می‌خوایم درباره دبیر جشنواره و اتفاقات جشنواره فجر مفصل صحبت کنیم.
بله بسیار عالی. شاید مخاطبان، حالا هم هنرمندان هم کسانی که در واقع مخاطب آثار هنری هستن، هم برشون جالب باشه که چگونه باید برنامه‌ریزی بشه و فرایند برگزاری 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که اصلا تا کنون همچین جشنواره‌ای نشده و باید متفاوت باشه چگونه هست و واقعا فکر می‌کنم که چالش بزرگی باشه.
بله.
همطور که شما هم در جریان هستین، جشنواره‌های بین‌المللی که در سراسر دنیا دارن برگزار میشن و کار خودشون رو شروع کردن، اونها هم سبک و سیاق خاص خودشون رو
بله
دنبال میکنن. ما هم باید به دنبال راه و روش ویژه‌ای باشیم و بیشتر در این باره صحبت بکنیم با مهمانان و جناب علی. اما 30075 پل ارتباطی میان ما و شماست برای این که با ما بگید که اگر 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار بشه به عنوان هنرمند دوست دارید که اثر خودتون رو ارائه بدین و به عنوان مخاطب هم دوست دارید که در داخل سالن‌ها حضور پیدا کنید و کارها رو از نزدیک ببینید. بیشتر در این باره با ما صحبت کنید. 9:16 دقیقه است. اولین مهمان برنامه گیومه حضور دارن در برنامه، جناب آقای احسان زیبرالم، کارشناس تئاتر و روزنامه نگار با ما همراه هستن. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما. منم تشکر میکنم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. جعفری گفتگو رو با شما ادامه خواهند.
احسان جان سلام، صبحت بخیر.
سلام علی جون،
خوبی؟ سلامتی؟
قربان شما. ارادت
احسان، به سرعت وارد گفتگو بشیم. میدونی که 11 بود دیگه، یعنی 5 روز پیش دبیر جشنواره و شورای اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره 39 با حکم آقای سید مجتبی حسینی، معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسما معرفی شدن. کار خودشون هم طبیعتاً از همون روز آغاز کردن. اول به من بگو که در مورد حسین مسافر آستانه که به عنوان دبیر دوره 39 معرفی شد، به من بگو انتظارشو داشتی؟
راستش خیلی نه، چون آقای مسافرستان یکم هم فاصله گرفتون از این فضاهای این مدلی و خب حتی ایران شهر هم که بودن به هر حال یه مدیریت خیلی آروم و بدون حاشیه‌ای رو دنبال کردم. من حس نمی‌کردم که آقای مسافرستان واقعا به عنوان دبیر معرفی بشن، چون اسمای زیادی مطرح می‌شد ولی کند. خب در نظرم تون گمان زنی ها اسم آقای مسافرستان وجود نداشت، کما اینکه آقای مسافرستان همواره به عنوان یک مهره مؤسس سیاسی ایران به هاش شناخته شده است. خیلی جاها وقتی مدیرها دچار دردسرهای شده همیشه این مسافر آستانه بوده که انگار
به کمک اومده.
بله اومده بعد اون کارو حل کرده. من یادم 4 پیش جشنواره مقاومت در فتح خرمشهر هم همین اتفاق افتاد. آقای مسافر آستانه به حال اومد و قضیه رو به نوعی جمعش کرد، یعنی جشنواره برگزار نمی‌شد و ایشون موفق شد حالا جشنواره رو
آره یه مصاحبه ای هم همون روز 11 یکی از خبرگزاری ها با آقای مسافر آستانه انجام داد. ایشون گفتش که من حالا همین به حرفی که همه در واقع مدیران به تعبیری میزنن، گفت من خودم از این واقع غافلگیر شدم، ولی خب به حال آقای قادر آشنا به عنوان رئیس جشنواره با من قبلا صحبت کرده بود، اگه هر کسی دیگه این پیشنهاد داد من نمیپذیرفتم، ولی چون ایشون گفتن پذیرفتم. من خاطرم آمد که همین که خود داری میگی، آقای مسافر آستان عموما مردیست در واقع که جاهایی که خیلی اوضاع نیاز به یه مدیری داره که بتونه در آرامش کار خودش انجام بده وارد میشه و این کار انجام میده.
دقیقاً. در هر چیز هستن آرام تسکینگر در واقع مشکلات محسوب میشن. اگه یادتون باشه ایران شهر هم در واقع حاشیه خیلی زیاد
بله.
با اومدن ایشون حواشی من اون تماشاخونم کم شده و برخلاف خیلی تماشاخونهای دیگه دولتی، البته منظورم هست که خیلی اصرار داشتن به بازگشایی، میبینی که حتی ریسک در واقع پذیرش بازگشایی ایران شهر هم آقای مسافر نپذیرفتن، یه خورده آدم محتاط‌تری هستن نسبت به مدیران دیگه، ولی خب رابطهش با بدنه هنری خیلی قدرتمند هست نسبت به حالا به سابقه مدیریتیش. شاید که دلالی که آقای مسافر در واقع آقای آشنا هم سراغ آقای مسافر رفته باشه همین نکته باشه، یعنی هم مقبولیت در جامعه هنری و هم حالا محبوبیت در جامعه اداری.
بله بسیار خب. حالا در مورد حسین مسافر آستانه داشتیم صحبت که شانس آوردیم که حرفای خوب داشتیم فعلا در موردش میزدیم. آقای مسافر آستانه اومدن؟
بله آقای حسین مسافر آستانه دبیر 39مین جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر بر روی خط تلفنی هستن. آقای مسافر آستانه سلام، صبح شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای جعفری عزیز و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای جعفری، با شما گفتگو می‌کنم.
آقای مسافر آستانه عزیز سلام، روزتون بخیر، باعث افتخاره که خدمت شما هستم قربان، با دلتنگی بسیار.
قربونتون برم، محبت دارید. بنده هم بسیار خوشحالم که با شما گفتگو
میکنم،
باعث افتخاره.
سپاسگزارم. آقای مسافر ما الان چیکار کنیم؟ تبریک بگیم، آرزوی صبر داشته باشیم برای شما، چه مواجهه‌ای با شما داشته باشیم قربان؟
خدا فقط بگید خدا توفیق بده
انشالله. انشالله که خدا توفیق بده. گفتین که من داشتم یه گفتگوی از شما میخوندم، گفتین که یه مقدار خودم هم برام عجیبه، یه صحبتی با من شده بود ولی فکر نمی کردم اگر غیر از قادر آشنا کسی دیگه گفته بود نمیپذیرفتم. واقعا اینجوریه؟
واقعا همینطوریه. من صادقانه گفتم برای که من از قبل بهش فکر نکرده بودم یا گفتگوی با من نشده بود که بخوام بهش فکر بکنم. ما یه گفتگوی خیلی کوچیکی رو از سه‌شنبه با آقای آشنا داشتیم که من اجازه خواستم راجبش فکر بکنم، فردا صبح در جلسه با حکم مواجه شدم و در واقع به هر حال این یه مسئله‌ای که پیش اومده و من امیدوار هستم که علاوه اینکه از قبل پیش بینی برای این کار رو نداشتم و برنامه‌ریزی خاصی نکردم. شما میدونید که این شرایطی که الان توش قرار داریم خیلی شرایط خاص و ویژه‌ایه و اساسا خیلی برنامه‌ریزی سختی رو در واقع ممکنه ما پیش رو داشته باشیم، ولی به یاری دوستان و کمک همه اهالی اتحاد امیدوار هستم که جشنواره آبرومندی برگزار بکنیم. در همین حد می‌تونم بگم.
بسیار خوب. آقای مسافر شما به خوبی میدونید از میزان ارادت من به شما مطلع هستید، میدونید که شما برادر بزرگ من هستید، ولی به من اجازه لطفاً بدید که امروز در برنامه یکم در واقع انتقادی با هم صحبت بکنیم. از دست من ناراحت نشینید، من نظرم به صراحت بگم، اشکال نداره که؟
بله،
من مخلص شما. احسان زیورالب هم در اون سوی در واقع خط با ما همراه هستش و میخوام احسان هم به ما کمک بکنه. آقای مسافر آستانی، یه نکته‌ای وجود دارد، این که من میدونم شرایط ویژه‌ایه، هم در واقع مسائلی که از سال گذشته وجود داشت، بحث مالی و اینا همچنان به قوت خودش باقی است، مشکلات مالی، تأمین نشدن در واقع بودجه ها و اینا که خب به هر حال این همواره تو جشنواره بوده، تو این سالها خب یه مقدار مشکل حادتر هم شده و علاوه بر اون داستان کرونا و تعطیل شدن اجرای در واقع تئاتر در سراسر کشور، همه اینها کاملا انقدر مسئله حاده که حتی در یک مقطعی این بحث پیش اومد که آیا اصلا امسال جشنواره تئاتر فجر برگزار بشود نشود. به هر حال این ابهامات همه اینها هستش. من یه نکته‌ای وجود داره الان در همین فرمایش شما که میگید که به من روز دوشنبه یه صحبت مقدماتی شد، من گفتم من برم فکرامو بکنم، بعد روز سه‌شنبه با حکم مواجه شدم. همه جای دنیا هر اتفاقی که میخواد بیفته، وقتی یه نفر میخواد به عنوان مسئول اون اتفاق منصوب بشه، اون آدمی که در واقع موافق به نوعی محسوب میشه، حالا ما داریم در مورد یک آیین‌نامه صحبت می‌کنیم، رئیس جشنواره مطابق آیین‌نامه مدیر کل هنرهای نمایشیه، از اون آدم در واقع یه جورایی یه برنامه‌ای میخواد، میگه آقا اگه من فرض بکنید که الان تو رو بیام بکنم دبیر جشنواره، تو چیکار قرار بکنی؟ بعد برنامه بررسی میشه ببینن آیا قابل اجرا هست نیست اینا. درسته که شما مدیر بسیار با تجربه‌ای هستید، دو دورم جشنواره تئاتر فجر رو خودتون برگزار کردید، مدیر کل هنرهای نمایشی هم بودید، ولی آخه مگه میشه که مثلا بیان امروز به شما بگن که آقا میای دبیر جشنواره بشی، شما بگی من برم فکرام بکنم فردا حکم بده؟ خب این که خیلی بده، این تعریف نیستش، این بدتر خراب کردن ماجراست.
بله بله
نیست آقای مسافر.
نکته خیلی درستی رو اشاره کردی، چیزی که تو ذهن بسیاری از دوستان و همکاران و اهالی ساعت هم این سوال همچنان وجود داره، ولی من یه چیز رو خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
آقای آشنا، به نظر من حالا این اونو که عرض کردم واقعا یه چیز حسی بود، چون من به لحظه حسی تمایلی نداشتم برای در واقع برگزاری گرفتن یه همچین مسئولیت سنگین و خطیری، چون همونجوری که اشاره کردید بارها من برگزار کرده بودم این جشنواره رو و واقعا هم توی این شرایطی که مسئله شخصی خودم هست خیلی تمایلی نداشتم. اما آقای آشنا به نظر من یک هوشمندی خیلی عجیبی رو انجام دادن. من برنامه درست میگی، باید برنامه میخواستن، باید کسی صدا میکنن برنامه بخواد. آقای آشنا توی جلسات شورای سیاست گذاری به اندازه کافی از من برنامه شنیده بود، یعنی اینجوری نبود که ناگاهانه به ابتدا به ساکنیشون دست به حمل زده باشه و یک دفعه حکم صادر شده باشه. ایشون میدونست من تمایل چندانی ندارم، در واقع خواست منو در مقابل کار انجام شده و از ارادتی که به خود ایشون داشتم انجام بده و اون کار رو در واقع من رو توی عمل انجام شده قرار بده، من بپذیرم. مگر نه ایشون برنامه ای من میدونست، بارها تو جلسات شورای سیاست گذاری من درباره جشنواره تئاتر فجر حرف زدم، حتی برای شرایط کنونی در جلسات گذشته من از من نظر میخواستم تو جلسه باید صحبت میکردیم، من نظر دارم. به ایشون کاملا میدونست که من اگه قراره جشنواره برگزار بشه باید حداقل برنامه من، نگاه من، تفکر من برای برگزاری چیست. بنابراین ایشون ابتدا به ساکن این کار رو نکرده، اینها رو در جریان قرار گرفته و میدونسته، ارزیابی کرده، مطالعه کرده، با خیلی هم مشورت کرده و چون میدونست من تمایلی برای پذیرش این چنین مسئولیتی در شرایط معمول ندارم، این اتفاق رو انجام داده که در واقع منو در این مسئولیت یه جوری با معخوض و حیاء بودن و با در واقع رو در واقعی قرار بده، تا چون به نظر ایشون، البته به نظر خودم این ایشون با توجه به صحبت ها و برنامه هایی که از من شنیده بود عنوان کردن که شما هم از نظر خودش هم از نظر جمعی از اهالی تئاتر و اعضای شورای سیاست گذاری کسی هستی که در این دوره میتونی این کار رو انجام بدی.
بسیار خوب. احسان، صحبت های آقای مسافر آستانه رو شنیدی، اخبار رو هم که خودت تعقیب میکنی، اجالتا تو همینجا که صحبت کردی نظرتو بگو لطفا. انسان زیبرالم.
بله، ببینید اگه یاد داشته علی جان، اون موقعی که اون آیین نامه جشنواره فجر منتشر شد یه سری مباحث پیش اومد در مورد شکل انتخاب دبیر، در واقع اختیارات دبیر، و اونجا خب خیلی قدرت عجیب غریبی به معاون هنری سپرده شده بود. به نظر من تو همین وضعیت که حالا انتقادی که تو داری، بخش مهمیش برمیگرده به همون در واقع معاملت هنری و سیستمی که اونجا هست. یعنی یک جور حالا من اسمش رو دارم دیکتاتوری حاکم هست به هر حال در انتخاب دبیر. من منظور حالا آقای مسافر نیست، مثلا ایشون به شکل خیلی در واقع بدی انتخاب شدن، نه، کل اون سیستم، اون آیین نامه خیلی ایراد داره. من یادم هست با آقای کرمی که این نامه رو در اون آیین نامه رو منتشر کردن وقتی صحبت کردیم، ایشون هم روی حالا موارد انتزاعی اون آیین نامه هم اتفاق نظر داشتم با بنده، و خودت هم، من یادم که خودت هم یک یادداشت خیلی تندی هم نوشتم.
آره دیروز هم من یه یادداشت توی یکی از روزنامه ها نوشتم راجع به همین داستان، چون بر مبنای همین آیین نامه که هزاران ایراد بهش وارده و دوستان در معاونت هنری و اداره کل هنر نمایشی سال 97 که آیین نامه رو منتشر کردن، توی آیین نامه اینو گنجوندن که این آیین نامه قابلیت بررسی مجدد و اصلاح داره و تا الان استنکاف کردن از این کار. اما تو همین آیین نامه پر ایرادم بخش شورای سیاست گذاری و دبیر جشنواره درست رعایت نشده، یعنی الان اصلا ربطی به این موضوع میگم اصلا به اسم آقای حسین مسافر آستانه کاری نداره، ولی اگه همین آیین‌نامه هم قرار باشه اجرا بشه این روند غلطیه.
دیروزم گفتم من به نظرم حالا آقای مسافر خیلی بیشتر از من در جریان، استبداد از معاونت هنری میاد، شروعش هم از انجمن هنرهای نمایشی شروع میشه. یعنی شما اگه آیین در واقع اساسنامه انجمن رو یک بار دیگه مرور کنید متوجه تغییراتش میشید که چگونه حالا نیروهایی که به عنوان مشاورین آقای حسینی هستن چجوری وارد انجمن هنرهای نمایشی شدن. ما خب به هر میدونیم بخش مهمی از برگزاری جشنواره بر عهده انجمن هست، مثلا بازوی مالیش انجمن هست. حالا آقای قبادی اونجا اومدن در واقع یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره شدن، آقای بصیرت از نیروهای خود آقای حسینی هستن.